بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله سوم از مسائل حد اللواط و سخق و القیاده بود. گفتیم این مسئله دارای چهار فرعه. فرع اول و دوم گفته شد، رفتیم سراغ فرع سوم. وان این است که آیا شهادت نساء منفردات یا منظمات کافیه یا کافی نیست؟ فرع سوم ناقص مونده، مطلب خیلی داره. در اینجا عرض کردیم مشهور و معروف بین اصحاب این است که در این باب، یعنی باب شهادت علی اللواط، شهادت زنان خواه مستقلن باشه 8 نفر زن یا منظمن باشه، یعنی 3 مرد 2 زن یا 2 مرد 4 زن، اینا هیچ کدام قبول نمیشه. ولی بعضی ها مخالفت کردن، قاعده به قبول شدن که قول 3 نفر رو نقل کردیم، صدوقین و ابن زهره در قنیه گفتن 3 رجال و امرأتان کافیه، و حتی ظاهر کلام صاحب قنیه شاید اجماع بر کفایت باشه، 3 مرد و 2 زن شهادت بدن کافیه. اضافه می کنیم امروز کلام اسکافی رو مرحوم نراقی در کتاب شهادات مستند از اسکافی نقل می کند و عن الاسکافی الحاق اللواط و سخق بهی ایزن، یعنی به زنا، در زنا مقبوله، شهادت 3 مرد و 2 زن در زنا مقبوله، یعنی مشهور، قائل به قبول شده. و عن الاسکافی الحاق اللواط و سخق بهی ایزن، یعنی به زنا. بعد خود صاحب مستند میگه و هو ضعیف فی الغایه، فوق العاده این قول ضعیفه. ما روز قبل یک صحبتهایی در این باره کردیم، حالا یه خود جامعه تر در این مسئله بحث کنیم. ببینید یه سلسله روایات ما داریم، در واقع در اینجا 3 دسته روایت. یک گروه از روایات داریم که میگه شهادت زنان در حدود و قصاص لا تقبل. اینا روایات متعددی هست که شهادت زنان لا تقبل فی الحدود عامه. حالا هرچه استثناء ثابت شد میگیم، هرچه ثابت نشد لا تقبل، قبول نمیشه. این روایاتو بله اشاره به مدارکش ما کردیم. حدیث 29 باب 24 از شهادات، 29-24 از شهادات و حدیث 29-24 از شهادات و حدیث 32-24. غیر از این هم هست، منحصر به این دو حدیث نیست، احادیث متعدده است که میگوید لا تقبل شهادت النساء فی الحدود. بله عرض میکنم، یه خود حوصله کنید. پس این دست از روایات میگه لا تقبل شهادت النساء فی الحدود، این عامه. ما این معیارمون میشه تا ببینیم روایات مخالفه این چه روایاتی داره. این دسته اول از روایاتی که در این بابه. دسته دومی از روایات داریم در باب زناست که میگه شهادت النساء فی الجمله فی باب زنا تقبل. فی الجمله کجاست؟ اونجایی که سه مرد و دو زن باشه، منظمات، اونم به این شکل سه مرد و دو زن. این هم روایات متعدده هست که میگوید قبول میشه. روایت 7 و 10 و 11 رو از باب 24 نقل کردیم و خوندیم که قبول میشه. حالا این روایات مال باب زناست، ما چگونه بیاییم در ما نحن فیه؟ گفتیم القا خصوصیت کسی کنه، بگه ابواب زنا و این ابواب ما نحن فیه یکی است، هرچه اونجا میگیم اینجا هم بگیم، بنابراین در اونجا تقبل در اینجا هم تقبل. ولیکن عرض کردیم این حرف درست نیست. الغای خصوصیت فرع بر علم یا اولویت. ما باب ما نهر فیه رو نمیتوانیم اولا از باب زنا بدانیم. نه تنها اولویتی ما نمیتونیم قائل بشیم، بلکه عکس باب زنا اخفه، مجازاتش هم اخفه است، قبحش هم اخفه است. چطور میشود اگر اونجا گفتیم اون اخف با شهادت سه مرد و دو زن ثابت میشود، اشدم به اون وسیله ثابت بشه؟ نمیتوانیم این حرف رو بزنیم. پس این طایفه دوم روایات متعددی که در باب زنا وارد شده مشهور هم بهش فتوا دادن، قابل القاء خصوصیت و تعدی به بحث لواط نیست و نمیتوان اولویتی ادعا کرد، بلکه اولویت در عکس این مطلبه. اینم یه دست از روایات که مشکلی رو در ما نحن فیه حل نکرد. بله خصوصیتش این از اخفه، اخف ممکن است با اون ثابت بشه، اشد ثابت نشه. نمیدونیم. شما یقین دارید، قسم میخورید که معیار نفس شهادت شدت و خفت گناه هیچ اثری نداره؟ ما همچین یقینی نداریم. با چشم دیده چرا یه دو نفر در مسائلی قبول میشه اما اینجا دو نفر قبول نمیشه؟ چرا؟ معلوم شه گناه ها فرق داره، یه گناهانی با دو نفر ثابت میشه، یه گناهی با چهار نفر ثابت میشه، یه گناهی با شهادت نساء ثابت میشه، یه گناهی با شهادت نساء ثابت نمیشه. معیارهای معاصی مختلف است و ما نمیتوانیم همه معاصی رو یکسان بدانیم و قیاس بر هم کنیم. قیاس حرام هم اینجاست، این قیاس ضد اولویته، ضد اولویته. نمیشه قائلش. پس این هم بره کنار، میریم سراغ طایفه سوم از روایات. حالا میرسم طایفه سومی داریم که چندین روایت، یه وسائلشی هم به من بدید من از وسائل بخونم. روایات کثیره ای داریم که این روایات میگه شهادت زنان سه مرد و دو زن در رجم، مسئله رجم ثابت میشه. حالا آیا این مسئله رجم بگیم اطلاق داره، به اطلاقش بچسبیم؟ نمیگه مسئله رجم در زنا. میدانید مسئله رجم منحصر به زنا نیست. در مسئله آینده میرسیم. در مورد لواط پنج مجازات، یکی از مجازاتهاش رجمه. اگر ما قائل شدیم رجم منحصر به زنا نیست و روایات متعدده ای داریم که مطلقا اجازه میدهد نساء منظمات شهادت در مسئله رجم بدهند، آیا به اطلاق اینها میتوان عمل کرد هم باب زنا هم ما نحن فیه قائل شد، یا با اطلاق اینها کاری نمیشه انجام داد؟ اولین حدیثی که دلالت داره حدیث باب 24 از ابواب شهادات، حدیث 3، حدیث حلبی است و ظاهرا هم حدیث صحیحه معتبری باشه. و بالاسناد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن شهادت النساء فی الرجم، باب رجم، اما رجم زنا یا مطلقا؟ مطلقه. فقال اذا کان ثلاثه رجال و امراتان، یعنی یقبل دیگه، محذوف داره. اذا کان ثلاثه رجال و امراتان یعنی یقبل، و اذا کان رجلان و اربع نسبه لم تجز فی الرجم، دو مرد و چهار زن لایجوز، سه مرد و دو زن یجوز. اطلاق هم داره، بگیم اطلاق روایت حلبی رو در اینجا میگیریم و مطابق اون عمل میکنیم. روایت 10 این باب به اطلاقش بگیریم، روایت عبدالله ابن سنان، این هم به نظر میرسه روایت روایت معتبری است. عن یونس که ظاهرن یونس ابن عبدالرحمنه از ثقات بزرگانه، عن عبدالله ابن سنان که اون هم از اصحاب اجماعه. اسناد هم همون اسنادی که در مسئله حدیث 8 آمده ظاهرن هست، اون هم سند معتبریه. و بالاسناد عن یونس عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال ولا یجوز فی الرجم شهادت رجلین و اربع نسبه و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال و امرأتان، ثلاثه رجال وم رعتان. فی ذلک یعنی چه؟ فی رجم، رجم مطلقه. این حدیث دومی که اطلاق داره. سومین حدیث، حدیث 11 رو میخونم، روایت زراره است اما در سند بعضی از مشکوکات واقع شدن، مثل سهل بن زیاد که محل بحثه آیا مقبوله یا مقبول نیست. سألت ابا جعفر علیه السلام عن شهادت النساء تجوز فی النکاح قال نعم، در نکاح بله. ولا تجوز و طلاق. قال و قال علی علیه السلام تجوز و شهادت و نصاف رجم اذا کان سلاست و رجال و امرأتان. باز رجم در اینجا مطلق، سه زن سه مرد و دو زن در مطلق رجم شهادتشون قبول میشه. خب این هم حدیث 11. حدیث 25 و 32 حالا به عنوان اطلاق میخواییم تمسک کنیم. اون به فرض این بود که این حدیث مال زنا باشه، حالا میخواییم بگیم اینا نه، منحصر به زنانی اطلاق داره، چون اطلاق داره مسئله رجم شامل ما نحنفی هم میشه، آیا به اطلاق اینها میشه مشکلی را حل کرد یا نه؟ بله، این حدیث 25. قال علی علیه السلام شهادت و نساء تجوز فی نکاح ولا تجوز فی طلاق. و قال، این روایت ابو الصباح کنانیه، و قال اذا شهد ثلاثه رجال و امراتان جاز فی الرجم. جاز کدام یک از آیون بود گفت حدیث 25 میگه لا یجوز؟ زیدش بله، و اذا کان رجلان و اربع نسب لم تجوز. این بود علا کل حالین. این هم میگه مطلقا در رجم جایزه. حدیث 32 هم بخونه. حدیث 32 روایت زید بن شحام. روایت این حدیث مختلف بود، ابو الصبا کنانی بود، زراره بود، حلبی بود، زید شحام بود. پنج حدیثه. قال سألت عن شهادت النساء فقال لا تجوز شهادت النساء في الرجم الا لا تجوز شهادت النساء في الرجم الا مع ثلاثه رجال و امرأتین. حالا زیدی هم داره که کار به کار ما نداره، اینم میگه رجم. این پنج حدیث که حدیث 3 و 10 و 11 25 و 32 بود، این احادیث همه در باب 24 در کتاب الشهادت، همین جلد 18 وسائل در کتاب الشهادات، همه اونها مطلقه. حالا این 5 تا حدیث بحث در اینه که آیا به اطلاق اینها می شود تمسک جز یا نه. معمولا وقتی رجم گفته می شود نظر انسان منصرف به چی میشه؟ آیا منصرف به زنا می شود؟ رجم مطلق انصراف به زنا پیدا می کنه یا انصراف به زنا پیدا نمی کنه؟ لایبعد کسی بگوید مسئله رجم وقتی به طور مطلق گفته می شود منصرف به زنا می شه، زیرا حدی که در مسئله لواط هست منحصر به رجم نی، رجم منحصر زناست. اینم ظاهرش اونجاییست که منحصرن رجمه. بگیم انصراف ذهن در این اطلاق پنج روایت به مسئله زناست و الحاق ما نحن فیه به اون مسئله کار مشکلی هست. لاسیما دو تا لاسیما داریم. لاسیما این که فهم اصحاب هم از این مسئله همین بوده، اونام اطلاق نفهمیدن. پنج تا روایت جلو چشم اینها بوده، مطلق هم بوده. ما فهم اصحاب رو حجت نمیدانیم در دلالت، در سند عمل اصحاب رو حجت میدانیم به دلیلی که در باب خبر واحد داشتیم و وثوق به روایت حجت می دانستیم نه وثوق به راوی. عمل اصحاب باعث وسوق به روایت میشه. ولی فهم اصحاب رو در مضمون روایت میگیم اونا با ما فرقی ندارن، اونا چیزی فهمیدن ما غیر اونها رو فهمیدیم، ولی مؤید که میتوانه باشه. این همه احادیث مطلقه جلو چشم اونها بوده، نه یکی نه دوتا، با اسنادی که ظاهرن تعدادش معتبر است. معذاله که این اصحاب فتوا ندادن به این که حکم رد، حکم شهادت نساء سه مرد و دو زن در ما نحن فی هم جاری بشه، با این که اونام اطلاق نفهمیدن ما جرأت میکنیم یه همچین اطلاقی از این احادیث بفهمیم و بیاییم به مقتضای این احادیث عمل کنیم. کار مشکلیه. یه لاسیما و لاسیما تو در اول حدود به شبهات، سه مرد و دو زن آمدن شهادت دادن، شما میخوای اعدام کنی رو با چی؟ به این اطلاق نیم بند. لعل مثل این اطلاق تو باب طهارت و نجاست و بابایی نمیدونم صوم و صلات اینها یه همچین اطلاقی کافی باشه. ولی ما گفتیم تدرع الحدود به شبهات معنیش این نیست که شبهه یعنی دلیل کافی نیست. خب اگر دلیل کافی نباشه همه جا لا تقبل. معنیش اینه دلیل حداقل حجیت رو داره، ابواب دیگر باشه غیر از حدود به این حداقل حجیت قناعت میکنیم، اما اینجا دلیل یه خورده بالاتر از حداقل باد باشه، یه دلیل محکمی باشه. آیا این اطلاق که انصراف ذهن به باب زنا درش قویه، اصحابم در مرعا و مسمعشون بوده هیچ کدام غیر از دو سه نفر اطلاق نفهمیدن، آیا این یه حد بالایی از حجیت رو داره که ما بتونیم اعدام بایش بکنیم به این اطلاق؟ مشکله. ما میمانیم و لا تقبل شهادت و نصاف الحدود. عموماتی که میگفت شهادت نصا در حدود مقبول نیست و ما نمیتوانیم از اون عمومات بگذاریم. غیر از اون عمومات اصل براعته در باب حدود، اگر اون روایات هم نبود اصل براعته، باید حد ثابت بشه. با سه مرد و دو زن ثابت میشه؟ نمیدونیم، شاید ثابت نشه. خب یه اطلاق مختصری داریم که اصلش حجیتش اول کلامه، سلم نه حجیت داشته باشه، این اطلاق حداقل حجیت رو داره و ما یه استاندارد بالاتری میخواهیم در باب حدود از حداقل حجیت شبهات. معنیش این است که دلیلی که حداقل حجیت باشه این کافی نیست. نتیجه این شد از مجموع اون چه در این بحث داشتیم، ما نتوانستیم بپذیریم که شهادت نساء مقبول در باب لواط. شارع مقدس نخواست اونها اصلا در این مسائل، چون وقتی گفتن شهادت مقبوله طبعا ممکنه نگاه هم بکنه برای شهادت دادن. ای بسا شارع مقدس نخواست اونها در حول و حوش این گونه معاصی و گناهان قرار بگیرن، اینا رو خواسته دور کنه از این مسائل. ما نمیدانیم باب زنا رو اجازه داده سه مرد و دو زن، اما ما نحن فیه رو اجازه نداده. پس حق عبارت تحریر شد، تحریر الوسیله عبارتشون این بود: ولا یثبت به شهادت النساء منفردات او منظمات، نه به تنهایی نه به انضمام با رجال ثابت نمیشه شهادت ما نحن فی. خب این مسئله هم تمام. بریم مسئله فرع چهارم هم بخونیم که این فرع چهارم تمام بشه و مسئله سالسه به اصطلاح با این فرع چهارم تمام میشه. فردا بریم سراغ اون بحث مهمتر که انواع مجازات، چه مجازات هایی می کنن نسبت به شخصی که مرتکب این عمل شده باشه. سوال می کنن این سه مرد و دو زن آیا حد قذف برایشون جاری میشه؟ بله جاری میشه. ببینید سه نفر و دو زن، اگر گفتیم اینا لا تقبل، بذارید من جواب این سوال خودی دقیق تر بگم بهتره. سوال این که آیا در اینجا این سه مرد و دو زن رو حد قذف برایشون جاری کنیم یا نه، این تابع این است که دلیل با چی باشه. اگر دلیل ما لا تقبل و شهادت و نصاف الحدود بود و این پنج روایت هم قطعا گفتیم اون صرفه، اینا رو میزنیم. اگر دلیل ما آخر کار چسبیدیم به تدرع الحدود، اگر اساس دلیل تدرع الحدود باشه، نه اون رو اعدام میکنیم نه این زنه ها و مردار میزنیم، چون تدرع الحدود هر دو رو شامل میشه، شمشیر دو دمه. اگر شبه هست دلیلتون کافی نیست، از راه شبه وارد شدید، خب اونا رو بخواید اعدام کنید اونو به این شهادت تدره، اینا رو هم بخواید کتک بزنید تدره، هر دو تدره میشه. پس تابع این است که کدام یک از این دو رو ما دلیل قرار بدیم. دلیل بگیم عموماتی تو لا تقبل و شهادت و نسا حاکمه در این مسئله و اون پنج روایت هم انصرافش قطعیه و نیازی هم به تدراد حدود به شبهات نداریم، اگر این باشه این سه مرد و دو زن رو باید بزنیم. چرا؟ چون نسبتی دادن که نتوانستن ثابت کنن. هر کسی نسبتی بده و نتوانه ثابت کنه مشمول حد قذف. اما این گفتیم نه، آخر کار هیچ کنام از اینها دل ما رو گرم نکرد، ما با تدراد حدود به شبهات مسئله درست کردیم، نه اون اعدام میکنن نه اینها را حد برشون جاری میکنن. و اما فرع چهار، فرع چهارم فرعیست که نظیرش رو قبلا داشتیم ولی خب یه اشاره اجمالی کردن بهش اشکالی نداره. والحاکم یحکم به علمه امامن کانه او غیرهو، یعنی یکی از طرق اثبات عبارت است از علم حاکمه. اولیش اقرار بود، دومی شهود اربعه بود، سومی علم حاکمه. در مورد علم حاکم ما مفصل بحث کردیم در باب زنا، گفتیم علم حاکم بعضیا مطلقا حجت میدونن، بعضیا شاید مطلقا منکر باشن. ما در این مسئله قائل به تفصیل بودیم و خلاصه تفصیلی که عرض کردیم گفتیم علم حاکم اگر از مبادی حسیه پیدا بشود اثر داره، این کان من المبادل حسیه با چشم ببینه، یا مبادی قریب به حس، مبادی باشه که قریب به حس باشه که نمونه هاشو در قضاوت های علی علیه السلام مشروحاً خوندی. اما اگر با حدس و تخمین و جمع قرائن و امثال اینها علم از مبادی نظریه حدسیه پیدا کند، دلیلی بر حجیت علم نداریم در اینجا. ما مدارکمون رو مفصل در اینجا ذکر کردیم. حالا اگر حاکم از اقرار یقین پیدا کرد، اقرار اول و دوم باعث یقینش شد، شهادت شهود اول و دوم یقین پیدا کرد، آیا یقین از اقرار ناقص و شهادت ناقص کافیه یا کافی نی؟ ما گفتیم کسی هم که علم قاضی رو حجت میدونه این دوتا رو باید استثناء کنه. باید بگه علم قاضی از اقرار ناقص حجت نیست، علم قاضی از شهادت ناقص حجت نیست، چون روایات ما مطلقه، میگه اقرار کمتر از چهار تا لا تقبل سوا اون علم اولمیت. غالبا هم علم پیدا میشه در این داستانی. اون مرد اون زن آمدن خدمت پیغمبر، آمدن خدمت علی علیه السلام، اقرار کردن ما از گناه ناراحتیم، از آتش جهنم ناراحتیم، آتش این دنیا بهتر از آتش آخرت است. همه اقرار اولش یقین پیدا میکنه، ظاهرش هم که دیوانه نیست یقین داره، نه دومی نه سومی. کمتر اتفاق میفتد که قاضی پیدا بشود از این گونه اقرارهای افراد پشیمان و نادم که انگیزه الهی اونها رو به دادگاه فرستاده است علم پیدا نکنن. غالبا علم پیدا میکنن. شودم اگر آدم های حسابی درست درمونی باشن، شخص بسیار مطلع، خب انسان از یکی دوتا ممکنه علم، ممکنه، نمیگم همیشه، ممکنه. روایات میگه لا یقبل ما دون اربعه و لا یقبل ما دون اقرارات اربعه. بنابراین جرأت میخواد کسی بگه به علم قاضی در این جاها میشه عمل کرد، در حالی که روایات ظاهرش نفی حجیت علم قاضیه. و علم قاضی هم اینجا فرد نادر نیست که بگه علم قاضی فرد نادره در اقرارات ثلاثه، در شهود ثلاثه فرد نادری، نه فرد نادری هم نیست. ما علم قاضی رو در غیر این دایره حجت میدونیم، روایت داریم. اگر قاضی رد بشه ببینه کسی زنا میکنه یا شراب میخوره باید عجاری کنه، علم قاضی رو ما حجت میدونیم، نه ما نه در دایره اقرار. مسبب از به چشمش میبینه حجت، مبادی قریبه به حس حجت، اما از طریق اقرار، از طریق شهادت دو شاهد و سه شاهد، از طرق حدسیه و زنیه و جمع قرائن، علم قاضی در اونجا حجت نیست. نصاف میگیم همه جا حجته، نصاف میگیم همه جا حجت نیست. یه مواردی علم قاضی رو حجت میدانیم و در یه مواردی نمیدانیم. تا اینجا سه طریق شد برای اسم. بله، دوباره برگشتن به بحث‌های سابق، دوربین‌های مخفی و پزشک قانونی و نوار و ویدیو و نمیدونم اینها، اینا هیچ کدامش ما گفتیم حجت نیست، برای که در تمام اینها تقلب ممکنه، خیلی هم آسانه. تقلید صدا، اشخاصی هستن، ما دیدیم بعضی اشخاص رو تقلید میکردن صدای منبری های مشهور مختلف، هم این خودشون منبر میرفتن، تقلید صدا. اون وقت فیلم هم که خب مونتاژ کردنش با هم و جفت و جور کردنش با هم، اینا یه کار بسیار معمولی و آسانی هست، میشه. بنابراین اینا تشخیص نمیدونم پزشکم الا ماشاءالله اشتباهاتی درش هست که گفتگو ندارد. یه حال داستان اشتباهات پزشکان من میخوام بگم، بعضی هاش واقعا خنده آوره که چه اشتباهات عجیب و غریبی اطباء میکنن، اونا هم یقین نمیشه آورد. یه چیز باقی مونده من بگم که دیگه فردا از این مسئله چیزی باقی نمانده باشه. اون دفتر مشکل اگر به من بدید، بعضی ها یک راه چهارمی را هم گفتن که در کتب معمولی امروز ما نیست، در بعضی از کتب قدما بوده یه راه چهارم، و آن این است اگر کسی قیافش قیافه افرادی هست که آلوده به این اعماله و مشهور به این عنوانم شده، عبارت حلبی رو در کتاب کافی میخونم. حلبی از قدمای اصحاب از فقهای بزرگ، نقل میکنیم ان سلسله الینابی الفقهیه جلد 23 صفحه 68 میگه و اذا تزی الذکرو به زی المرأه، هنگامی که متزیع بشود مذکر به زی المرأه، یعنی مردی هست یا جوانی هست لباس زنانه می پوشه، قیافه زنانه به خودش می گیره، آرایش زنانه می کنه، در بعضی از جوامع بودن در زمان حتی پیغمبرم داره که در روایات هست که بعضی ها معنیش هم نمی فهمن، ورد فی مجلس رسول الله رجلون بهی تعنیس، رجلون بهی تعنیس، یعنی قیافه زنانه و دخترانه و لباس ها و اون زیو برای خودش درست کرده بود. هنگامی که تزیی پیدا کند مرد به زی مریم، وشتهر به تمکین من نفسه، در بین مردم مشهور بشه که این افراد رو به سوی خودش راه میدهد و متمکن از خودش میکند و آلوده است. و هو المخنث فی عرف العاده، اینا رو مخنثین هم میگن، مخنث یعنی اون مردان و جوانانی که خودشون رو به قیافه زنانه در میارن، نقل میکنن در بعضی از بلاد مخنثین هستن. ایشون میگه قتل صبرن، قتل صبرن یعنی اعدام که میشه اعدام آمیخته با شکنجه هم، و انفقد البینه و الاقرار، ولو بینه نباشه ولو اقرار نباشه، و انفقد البینه و الاقرار به ایقاء الفعل بهی، به ایقاء الفعل بهی یعنی ثابت نیست از طریق بیان و اقرار این عمل در ماری او انجام شده، ولی در این حال اعدام میشه. لنیابت شهره منابهما، لنیابت شهره منابهما، این شد یه راه چاره. حالا اجازه بده، این شد راه چاره، اقرار بیانه، علم قاضی، شهرت و تزیه به اون زی. این مسئله رو جز شازی کسی فتوا نداده. کتب فقه ها رو ببینید، فتوایی بر طبق این که مخنثین رو به همین ظاهرشون بگیریم و به همین ظاهرشون بعد اعدام بکنیم و اینها، کسی از فقهای ما فتوا نداده الا شاذی مثل مرحوم حلبی در کتاب کافی. تنها راهی که می شود کسی پیدا بکنه بگه آقا اینا باعث علم قاضی میشه، و علم قاضی هم حجت مندرج در دلیل سوم بشه. مردی که خود رو به این قیافه در میاره یه چیزیش هست و معروف و مشهور هم هست که این کار است، متزیع به زی نساء، آرایش و لباس و شکل و شمایل زنانه میگیره، معروف هم به آلودگی هست. قاضی علم پیدا میکنه از مجموع اینها، اون وقت این بحث ما میاد آیا این علم از مبادی حدسیه یا حسیه؟ به این علم هم قناعت کردن کار مشکلی هست. آیا شهرت جز مبادی حسیه میشه؟ علی هذا این چهارمی رو کمتر کسی گفته، کمتر کسی فتوا داده، و اگر قاضی هم علم از این طریق پیدا کنه، علم از طریق حدسیه، قناعتمان کردن خالی از اشکال نیست، ولو در بعضی از روایات شازه هم به آن اشاره شده باشد. فردا میریم سراغ مسئله چهارم انشاءالله، تحریر الوسیله و شرح مسئله رو ببینیم.